حالا به آخره به آخر
آقا شما چیزه شما نه از اون بابن نمی کنم بردن خطایی هست در درمان باشید از طرف
پس بعد از کلاس ها بپرسیدیم برنامه کلاس ما چی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلب اینه که ما به اینجا رسیدیم که در انشاء آیا لفظ صریح لازمه، لفظ کنایی هم کافیه، یا اصلا لفظ نمیخواد، کتابت باشه، فعل باشه، هرچی دایل و رضا باشه کافیه. شهید آیا خسته هم میرد شاکیده معتقد بوده لفظ باید باشه، کتابت و فعل هم نمیشه. اصطلاحش این بود که اصلش اینه که اجماع داریم بر لفظ، منتها چون تو روایت عرفه بارقی لفظ کنایی رو هم اجازه داده بود، چون رو لفظ سری که پیغمبر نگفت، گفت بارک الله فی صفحت یمین، خب لفظ کنایی هم به خاطر روایت عرفه بارقی قبول کرد، یه بیشتر نیست. ولی شیخ اینا اجماع رو زیر بار نرفتن، اجماع رو زیر بار نرفتن، گفتن که لفظ لازم نیست، اگر فعل یا حالا کتابت هم باشه دال و رضایت باشه عرفن همین مقدار کافیه. اون عبارت علامه هم حتی نقل کرده به تعریف. حالا سوالی که هست اینه که اصلا کی گفته ابراز لازم باشه؟ ببین تا اینجا شما ابراز رو مسلم گرفتی، یادتون دیروز هم میپرسیدی تو همین کلاس اصلا ابراز براش کن، ابراز مسلم گرفتی، مده بودیم الان قولی لازم نیست، فعلی هم باشه قبوله، کتابت هم قبوله، هرچ. اما اصلا کی گفته ابراز لازمه؟ این از کجا؟ دیگه به خاطر این که اگر به اصطلاح همون رضایت قلبی کافی باشه، مطلق رضایت کافی باشه و شرطی به نام ابراز مطرح نباشه، بنابراین اگر سابق بر عهد یا مقارن بر عهد یا لاحق بر عهد به هر طریقی ما رضایت رو فهمیدیم، باید اون معامله چی بشه؟ صحیح بشه دیگه. اگر بنا باشه که ابراز هم شرط نباشه، بگیم همون طیب نفس باطنی کافیه، ابراز نمیخواد. اگر طیب نفس باطنی کافی باشه، پس باید بگیم که اگر این رضایت مقارن با عقل بود یا حتی سابق به عقلم بود معامله صحیحه. مثلا اگر قبلا آقای مهری گفته بود من بعدم نمیاد مثلا این گوشیه رو بفروشم به 20 تومن، اون موقع هیچ عقلی هیچی نبود. یه هفته بعد آقای درخشنده مشتری پیدا کرد 200 تومن پایین میده، بعد معامله کرد، بعد این معامله صحیحه، اجازه بعدی نمیخوام، اگه چون مطلق رضایت گفتیم دیگه. معلومه که هیچ فقیهی به این منتظم نشده. بنابراین درست اجماعی که شیخ چیز شهید دنبالش بود که آقا ما لفظ میخواییم، لفظ صریح میخواییم، ما این رو زیر بار نرفتیم و گفتیم دون اثباتهی خب طور قطار مفصلش و پارسال نشید، اینجا هم یه خلاصه داره. اما این طور هم نیست که دیگه حالا رها بشه، چون نسبت به اصل ابراز و عدم کفایت مطلق رضایت نفس یا مطلق طیب نفس اجماع وجود داره. این اجماع باعث میشه که ما ابراز رو لازم بدانیم، اما بیش از ابراز، که حالا حتما باید ابراز قولی باشه یا حتی قول صریح باشه، نه این لازم نیست. بله در عهودی مثل نکاح که خیلی حساسن مثلا به احتیاطش بد نیست، ولی لزومی نداره، لزومی نداره، ابرازه که مهمه، درسته؟ و معید حرف ما اینه که این همین حرفا تو فسخ هم هست. اگر قرار باشه که ما بیایم بگیم که این ور اف صرف اف رضایت قلبی ولو ابراز نشه کافیه، و از اون ور تو فسخ هم باید بگیم صرف کراهت باطنی ولو ابراز نشه، معامله رو فسخ میکنه، اون ور هم کسی ملتزم نیست. لذا چه در بحث رضایت و طیب نفس، چه در بحث کراهت و فسخ، ما در جفتش ابراز رو لازم میدونیم. شما صرفا رضایت داشته باشید به یه معامله، یعنی ابراز نکنید به درد نمیخوره. از اون وقت تو کراهت و فسق هم صرف این که بدتون بیاد ولی این کراهت رو ابراز نکنید فسق نمیشه. باید این ابراز بشه، اما ابراز را حتما به قول باشه لازم نیست. قول سری که حتی شهید هم میگفت نه به خاطر روایت مروه بارقی متشکرم، اما به فعل هم باشه به کتابت هم باشه کافیه. ابراز رضایت کافیه، از اون برم ابراز کراهت کافیه. حالا چرا بگیم معید؟ چون ممکنه کسی بگه بحث طیب نفسه در متن روایت بود ولی بحث فسق و کراهت در متن روایت نبود، نظام ملازمه نیست. ممکنه اینو به کسی بگه و از این جد ایراد بگیره، ولی این رو میشود جواب داد که فهم و عرفی از لا یحل مال امرئ لامرئ الا عن طیب نفسه یه منطوق داره یه مفهوم داره. منطوقش اینه که حلال نیست وقتی طیب نفس نباشد که میشه همون کراهت و فسق. مفهومش اینه که حلال میشود اگر طیب نفس باشد. پس درست کلمه کراهت و فسق تو لسان دلیل نیامده، ولی این ملازمه با همون ادله روایت سگانه است که در مورد رضایت وجود داشت. پس بنابراین بحثی که از دیروز مانده بود، دیروز ما با شهید در افتادیم گفتیم تلفظ بزن برای آقا که اومده شما بگید. دیروز با شهید در افتادیم چی گفتیم بگید برای این چند نمک تازه اومد شهید اون لفظ لازمه، حتی از صریح به کنایم قبول کرده اون به خاطر حدیث عرفه بارقی، ولی لفظ لازم نیست. ما گفتیم لفظ لازم نیست، فعل کافی. حالا یک کسی میگه اصلا که گفته ابراز لازمه، میگیم اگر که میگه بگید
ابراز لازم.
اگر ابراز لازم نباشه باید بگید مطلق رضایت و طیب نفس باطنی کافیه، سابق مقاره ناهر همه کافیه، در که هیچ کس به سابقش پایبند نیست. پس منو که صرف رضایت در کار نیست، خلاف اجماع درست میشه. معیدش فسخه که اونم بحث کراهته، اصلا مفهوم همین روایته. و اگه بناباشه نباشه اون برم باید بگید صرف کراهت فسخه، اونم باز خلاف اجماع میشه و کسی ملتزم نیست. پس ابراز رو قائل میشویم ولی لفظ لازم موضوعی هست
شیخ هم قائل پس بگید که
یکی کسی رو باید این تا اینجا حرف شیخ. بذار اشکال این شیخ هم بگم، ولی این اشکال درست است، خیلی داره گفتم اصل حرف شیخ درسته، ولی اینکه این سابق و مقارن رو با هم میگه شیخ نباید میگفت، چون شیخ قبلا گفت اگر مقارن با عقل رضایت مالک وجود داشته باشه اون فضولی نیست خلافا للمشهور، و لذا قضیه عرفه بارقی هم میگفت فضولی نیست. لذا اینجا هی نباید بگه سابق و مقارن، باید همون سابق رو بگه، چون مقارن رو قبلا شیخ میگفت فضولی نیست. این حرف هست خلافاً دل مشهور. بله مشهوری که در فضولی فرق بین سابق و مقارن بگید نمیذاشتن، گفتن همین مقارن هم اگر راضی باشه ولی این ابراز داشته باشه فضولیه، اونا میتونن این جمله رو بگن. این اجرال شده به اصل استدلال نیست، این به نحوه بیانه. اصل استدلال که اگه من ابراز رو لازم ندونم و صرف طیب نفس را در به لحاظ مفهومی و کراهت رو به لحاظ منطقی برای تأثیر و فسق معامل کافی بدونن، خلاف اجماع لازم میاد، تالی فاسد داره. این اصل حرف حرف درسته، اما که تکرار میکنه میگه سابقا او مقارنن لایقا که میشه اون اجازه خودمون. این مقارنشو نباید شیخ میگه، چون قبلا شیخ گفت مقارن باشه اصلا موضوعا فضولی اینیو سابق درسته، سابقو که داره که قبلا جایی که بگیم بهش ایراد کنیم
نه سر اشکال شیخ نیست، میگن لازمه نیست و اونایی که میگن
حد
ابراز نیاز نیست،
یعنی اگر میگن طیب نفس تنها کافیه همون باطنش کافیه، خب دیگه هیچ قیدی نمون اضافه کنم دیگه، چون تو رسال روایت فقط طیب نفس بوده. با بگن چه سابق چه مقارن چه
لازم
به اطلاقش میگیرده
نه
یا این روایات عزیزم اطلاقی دارد یا ندارد. نمیشه که یه دفعه که در اگر اطلاق دارد که طیب نفس تنها کافیه، شرطی به نام ابراز یا امثال هم لازم نیست، خب پس بنابراین مطلق طیب نفس باید کافی باشه. سابقه بشن باید کافی
باشه،
شیخ سابقه رو قبول داره
باید قبول نداشت، ولی عددهی که میاره باید ملتزم بشه به سابقه. وقتی میگه ابراز لازم نیست مقارنه، باید
مرتضی ابراز شرط نگفت که این روایت اطلاق داره، میگه اگر این روایات سگانه اطلاق میداشت و شرط دیگری نمیداشت، باید هر جا طیب نفس باطنی میومد معامله امضا میشد و هر جا هم عدم طیب نفس باطنی میومد معامله فسخ میشد. و این رو چون نمیشه ملتزم شد خلاف اجماع لازم میاد، پس بنابراین معلوم میشه این ادله اطلاقی
اطلاق از جهت ابراز داریم
میگیم،
نه از جهت
صاحب من و لاحقه، نه با اصل اطلاق
عزیز. از همین ادله داره میگه رضایت باطنی که فاسد
کنه، شیخ اصلا قبول نداره رضایت باطنی کافیه، کسی قائل نیست
مغروم رضایت باطنی که فاسد کنه، شیخ خودش گفت،
شیخ خدا اونی که قبلا گفت اون اگه مغروم باشه فضولی نیست، اشکالش بس دیگه بود. بیافت رو تعریف فضولی، گفت فضولی عرفاً در جای صادره که اون طرف خبر نداشته باشه. اگر من بدونم طرف راضیه و برام معامله کنن، اون این را فضولی نمیبینه. این حرف قبلشه، نمیگفت ادله چی بود، همین طیب نفس اطلاق دارد و با اطلاقش معلوم میشه مقارن هم رضایت باشه سیده، اینو نمیگفت. صحت از اینجا نکشید، ادعای شیخ این بود اونجا تو زیل عرب بالاده بود، اول اول که راست کرد اول اون که اصلا عموماته اوخوب العقود و تجارت انتر از عمومات بود، بعد بحث داره این بود که اینا مخصص دارن یا مخصص بود ندارن، بعد گفتن لا یا الا مال امرئن امرئن الا انتی به نفسه یا امثال اون مخصص میشه، یاده بعد که مخصص شد این معامله ایراد پیدا میکنه. شیخ اومد جواب داد گفتش که نه، مقتضی موجود بوده، این مانعی بوده، بعدن که بیاد اجازه بده مانع بگید برطرف میشه، مقتضی اثرش رو میزنه. بعد توی سلام کن ادله ای که آورد برای این که این اجازه بعدی کافیه ده تا دلیل بود، یکیش حدیث عروه بارقی بود، اینا ادله صحت بود. بعد در بررسی حدیث عروه بارقی اینجایی در بررسی حدیث عروه بارقی شیخ گفت این به درد فضولی نمیخوره، چون این در زمان عقد رضایت عرفی پیامبر وجود داشته و عرفاً چه این معامله فضولی نیست.
فضولی نیست
که
اجازه نیست،
فضولی متوقع بر اجازه است، اونی که فضولی نیست که اجازه نمیخواه. بیع فضولی، بیع فضولی کجا گم شد؟
اون به
اصطلاح عقدی که رضایت معمول بود، بیع فضولی از کجا درست؟ بیع فضولی از کجا بود؟ یکی از شرایط متعاقده این بود که طرفین معامله یا مالک باشن یا ولی از مالک باشن یا وکیل از مالک باشن. بعد در فضولی چون هیچ کدوم اینها نبود، این بحثا شروع شد. حرف شیخ این بود که اونی که عرف مقارنه با عقد راضی باشه عرفاً فضولی حساب نمیشه تا بعد اشتراط اجازه و امثال اون بخواد. این بحث قبلی شیخ بود، درسته؟ ولی اونجا هم نگفت که این روایات لا یحل مالم رن نمیده لنظر اطلاق دارن که با اطلاق اینا به فضول کن، که حالا که میگه اطلاق ندارن شما بگید با اونجا منافات دارن. الان عرض ما اینه و منافاتی هم حرف قبلی این قسمت نداره که این روایات سگانه اطلاق ندارن، یعنی در مقام بیان این نیستن که صرف رضایت باطنی مصححه بگید معامل است، که اگر اینها در مقام بیان این بودن و صرف رضایت باطنی را مصححه و بالمفهوم عدم رضایت باطنی را مبطل می دونستن، این لازم می اومد رضایت سابق مصحح باشه، کراهت سابق ولو ابراز نشه فسخ حساب بشه، اینها خلاف اجماع، پس من خلاف اجماع، پس معلوم میشه اطلاقی در این روایات در کار نیست. این اصلا و ما با این مشکل نداریم. فقط وقتی میخواد بگی اطلاق نداره، هی میگه سابقا یا مقارنا. این مقارنه شو تو نباید بگی، چون تو قبلا میگفتی اگه مقارنه با عقد رضایت باشه عرفا اصلا فضولی نیست و از موضوع بحث توقف بر اجازه بگی خارجه. ما عرضمون همینه و الا قبلا هم ادعای اطلاع ما
نیست. شیخ میگه اطلاع مدرس خارق المادات هم باید بگی، چون اینا لازم از اینا به اصطلاح معلومه که از طرف
صاحب لاحق معلول لاحق که اجازه داده، این که بحثی نیست. لاحق که اومده اجازه داده، ادله به فضولی که اینو تایید میکنه، میمونه سابق و کی مقارن. لاحق که محل بحث است. حالا من عقد فضولی مندم، بعدن مالک میاد اعلام رضایت میکنه، این که بحث نداره. که دعوت اون میگه که اگر تو بگی اطلاق داره، سابق و مقارن رو هم باید بگی. بگو صحیحه و این خلاف اجماع پیش میاد. پس برای اینکه خلاف اجماع پیش نیاد باید از این اطلاق دست بکشی. یعنی حتی اگر فرض کنید مقدمات حکمت در اون ادله سگانه از این جهت هم تمام باشه، مبارزان انه اصحاب میشه. پس این اطلاق نداره و بذارش کنه. وقتی اطلاق نداشت، بنابراین این که ابراز شرط می شود و حداقل ابراز لازم است، حالا ولو فعلا ولو کتابتا ولو قولا، این می ماسته. این حرف هم پس لاحق که قطعا با ادله به فضولی تصحیح شده، اون محل بحث نیست. اون اول به فضولی روایت شده. الان صحبت این روایات اشتراط تیب نفس آیا اطلاقی دارن که بگن هر جا تیب نفس بود صحیحه ولو ابراز بگید نشود و در اینجا حتی اشتراط ابراز رو هم بزنن، یا چنین اطلاقی بگید نه دارد؟ حالا مستم و مخواهم بگیم نمیشه اطلاق اشتراط باشه. این حرف شیخ بود. حالا این نکته آشیه هم بگم، حتی اگه این اجماع هم نبود، حتی اگه این خلاف اجماع هم پدید نمی اومد، باز ما زیر بار اطلاق نمی رفتیم، چون برای اطلاق اینها و تصحیح هم صرف رضایت باطنی مقدمات حکمت لازم هم تو که نمی شه. اولین مقدمه در مقام بیان بودنه. شما اون روایت امام زمان رو، مکاتبه اسدی رو یادتونه که یادتونست بخون دوباره یادتونه آها. اونجا امام در حال چی بود؟ بیان این بود که نامدن بدون اذن اجازه گرفتن از امام زمان ملکی رو که وقف امام زمان بوده گرفتن، بعد سر از خود گفتن خب ما حالا این ملک رو آبادش میکنیم، خرجش رو بر میداریم، قیمت متعارف مزد رو هم بر میداریم، بعد بقیهش هم میدیم به و امام اعتراض کرد. امام در حال این بود که یعنی من وقتی که اذنی به شما بگید ندادن، نه سابقن، نه مقارنن، شما بی خود دارید میدید بگید این رو دارید انجام میدید. من که چیزی به شما نگفتم، من که ابرازی نکردم به شما. بنابراین با توجه به سیاق این روایت و مقام بیان این روایت، حتی اگه خلاف اجماع هم نبود، ما قبول نمی کردیم صرف رضایت باطنی برای صحت معامله کافیه. روشنه؟ شیخ حالا یکم دست پایین تر میگیره، میگه برفرضم باشه، چون تالی فاسد داره اجماع بر خلافه، باید دست بکشی. نکته ها شیخ دارم میگم اینه که اصلا مقتضی هم حتی اینجا وجود نداره تا بخواد ولو اگر وجود داشت اجماع هم مانع بود. لذا قطعا با رضایت باطنی صرف کار پیش نمیره، کما که با کراهت باطنی هم معامله فسخ بگیم نمیشه، بلکه ابراز لازمه. اما اینکه ابراز باید حتما قولی باشه، نه قولی باشه، قول صریح نه، نه قول صریح میخواد، نه قول کنایی، هر چیزی که عرفا ابراز بود. مثلا شما الان یه جوری محضر امضا بکنی، تو عرف زمان و مکان ما ابراز رضایته، درسته؟ قبول. یا مثلا دست بدی مثلا بعد معامله قبول یه چیز
اینجوری.
آقا من خودم بچهش رفته گوشی ما خودم بعد از بچه هم با گوشی برمیرم آنشو عوض بکنم برام سرم در نمیاریم چجوری آنشو برگردیم. آره آخرش میزنیم سایلنت بعد بریم خونه بیمانیم چکارش کردیم بیاد درستش کنیم. بزن 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 امپراتور ها که نمیزیم بزن. خب این بحث اینجا ما اشکالی که گفتیم فقط این بود شما نباید مقابله رو بگیم بله تو اصل حرف بحثی نداشتیم بلکه حتی تقریت هم کرد. بخونیم بقیه فلمقام قبولی که دیروز شما پرسید که اصلا ابراز چرا بقیه فلمقام که میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه چرا ابراز لازم. یعنی ما قول شیعه اینه زیر بار نرفتیم ولی دیگه ابراز رو بگیم لازمه. این ابراز چرا لازمه؟ همانا شمچنین است اگه یه وقت قائل بشوید به اینکه انشاء اجازه با لفظ اعتبار ندارد به همین نداشت قالی ما ولی بیشتر و کافیست کفایت و عدم اعتباره. اگر قائل بشوید که انشاء اجازه به لفظ اعتبار ندارد و کافیست مطلق رضایت یا مطلق فعل دال بر رضایت اگه بگیم اینا اطلاق دارد و ینبقی چی میشه؟ جواب رضایت آجاز سزاوار است که بگیم کافیست وقوع مثل ذالک یعنی مثل مطلق رضا مقارن با عقد یا صاحب برام لاحق رو نمیده چون لاحق قدر نمیه فضولی مسلمه که رضاعت بعدی رو اگه اعلام بکنه که میشه اجازه اون خب مسلم و ازا بله درست است و ازا فرض ما این ادامه استدلال. بنابراین اگر مطلق رضایت کافی بود اگر فرض کردیم که شمچنین است علم رزل مالک به قول بله علم فضولی بله اگر علم فضولی رضایت مالک رو به قول یا فعل همینی که یدلو بر رضایت مالک به بیع ماله کفا کفا یعنی چی؟ نفسی چی میشه؟ اضافه از نای دور باید که همین کافیست در لزوم زیرا اون چیزی که تأثیر میگذارد با لحوق رضایت باید تأثیر بگذارد با مقارنت رضایت به طریق اولا در حالی که ظاهر مطلب این است که اصحاب ملتزم نیستن به ذالک یعنی به چی؟ به کفایت مطلق رضایت. اصحاب ملتزم نیستن به کفایت مطلق رضایت پس مقتضای ذالک یعنی مقتضای عدم التزام اصحاب به مطلق رضایت باطنی و ظاهر و انفقه ها لا یلتزمونه به کفایت مطلق رزل مالک و مقتضا عدم التزام فقه ها به کفایت مطلق رزل مالک این می شود که صحیح نباشد اجازه مگر تو اونجایی که وقع قبل العقد که اگه قبل العقد باشه کان اذنا که مخرجن للبیع عن بیع فضولی یعنی چه اذن چه اجازه هر دو ابراز رضایتن منتا اجازه ابراز لاحق اذن ابراز یا مقارنه علی اسلامی بود اونتا اذن باید ابراز بشه به مطلق رضا. پس وظاهرو این وظاهرو مهم ها تا اینجا قیاس اسلامی مقدرش بود این تالی فاسده اگه حرف اینا درست بود اگه اطلاقی می داشت همه چیش درست می شد لازمش بود که با همه جا فتوای صحت بدید در حالی که ظاهر این است که اصحاب ملتزم به بگید مطلق رضایت باطنی نیست ملتزم به کفایت مطلق رضایت باطنی نیست پس مقتضای عدم التزام فقها به اکتفاء به مطلق رضایت باطنی اینه که صحیح نباشد اجازه مگر اونجایی که واقع شود این اجازه قبل العقد، که اگر قبل العقد واقع شد کان اذنا باز مخرجا للبیع البیع الفضولی، یعنی این اجازه فقط مقارن اون بعد باشه، میگن اجازه ابرازش بعد باشه، میگن اجازه ابرازش مقارن باشه، میگن بگید اذن و یعید ذالک را، یعنی یعید چی را بیه لحظه تمام شده آخر یعید چی را عدم کفایت مطلق رضایت، یعید عدم کفایت مطلق رضایت را که شرم چونین است. اینجا دیگه عبارت قشنگ روشن میشه، اگر صرف رضایت، صرف رضایت قلبی بدون بگید ابراز ملزم بود، یعنی الزام آور بود، معامله رو لازم میکرد، اگر صرف رضایت الزام آور بود از اون برم صرف کراهت باطنی باید فسخ ایجاد میکرد، اینطور میشد دیگه صرف کراهت باطنی، چون به روایات همین طیب نفس منطوق داره یه مفهوم داره، منطوقش این میشه که اگه طیب نفس اومد معامله حلاله، مفهومش اینه که اگه طیب نفس نیومد معامله حلال نیست، مثل همه هست رو همینطوره. اگر بنا باشه صرف طیب نفس باطنی منظور بوده باشه، این اطلاق داشته باشه نیست، اگر بنا باشه صرف این کتاب دار خواهش میدونم متشکرم، اگر بنا باشه صرف طیب نفس باطنی کافی باشه، خب همون منطوق هم تو مفهوم دیگه، همونطور که از اون وقت صرف طیب نفس باید بیاد اجازه رو بیاره، صرف عدم طیب نفس و کراهت هم باید فسخ بیاره. اگر مجرد رضایت الزام آور می بود که منطوق این ستا روایته، مجرد کراهت هم باید فسخ ایجاد می کرد. پس لازم میاد که واقع نشود بیع فضولی با نهی مالک، چرا؟ چون کراهت حاصله دین البی ولو بعد البی ولو آنن ما باید بگید کافی است کراهت حاصله در فصل، کراهت حاصله همون فصل رو ایجاد بود، بلکه لازم میاد عدم قول سامنه مرمونه، بلکه لازم میاد عدم وقوع بیع مکره اصلا بوده، اصلا بیع مکره کلن درست مگر اینکه کسی بگوید ملتزم شود که آقا مجرد کراهت فسخ نیست ولو مجرد رضایت اجازه است، که اینم قابل قبول نیست، چون منطوق و مفهوم روایت رو نمیشه به لحاظ اطلاق و عدم اطلاق تفکیک کرد. یه حدیثه یا اینجا امام در مقام بیان مطلق ما له الاثر بوده یا نبوده، اگه بوده خواهد منطقش هم مفهومش نبوده،
خودش یه خواهد بود، خودش یه خواهد
کجا
مقارن رضایتی
فرض کنه
ولی
چرا از مقارن رضایت مقارن حرفش این بود فضولی نیست،
فضولی نیست،
نه اینکه میدونم پس به حدیث دایه اینو مادم رندره این کار ندار، میگفت موضوعا فضولی نیست، اون موضوعا فضولی نیست، اول خود هم عمومات بودن، صحبت این بود که در ادله به فضولی عمومات نمیان، چون یکی از شروط متعاقده این بود که مالک باشه یا معزون از مالک باشه یا ولی مالک باشه، بعد فضولی چون مالک و معزون مالک و ولی نیست، بعد چرا شده شیخ اومد گفت عرفن این فضولی نیست، لذا مالک
فضولی نیست، دوی که
اگه فضولی باشه دوش فضولی نداره، یعنی
اینا قدر
فضولی
باشه دو
فرقیت اینو اونجا گفت ببینید، حالا اومدی سر خط
لازمه،
اون حرف اول درست ولی این حرف درست، اونجا گفتن اینو بچون که اگر شما بگید این عرفن فضولی نیست موضوعا منتفیش کنید، این حرف هم قابل قابله بشه که بپذیرید، اما اگر موضوعا پذیرفتید که همون جاشه گفتم فضولی هست، دیگه نمیتونید از احکامش بگید خارجش کنید.
شیخ ها این کار چربوه اشبه بشید؟
نه خود ببین حرف تو عوض کرد. این اشکالی که تا دو دقیقه پیش میکردی وارد دارد. این اشکال درسته و اینو من هم اونجا هم گفتم دو تا. یه وقت شما بخواد بگید حرف قبلی با اینجا نمیساخت، اونجا اومد گفت که آقا این درسته اینجا باطله، اونجا حرفش بود که این موضوعا فضولی نیست و اینکه موضوعا فضولی نیست با اینجا طرفی نداره، چون میخواد بگه اصلا موضوعا اون مانع اونجا وجود نداشته بذار تمسک که به عفو بلغود بلا محصول. اما یه حرف دوم هم زد که اگه موضوعا هم فضولی باشه این مسئله پایین بیان باز حکمان باید از فضولی خارجش کنیم که اونجا گفتیم اینو نمیشه.
شما اینو اشکال کردیم
اون حرف دوم با اینجا منافات ولی حرف دوم لاف از را
گفتیم الا انگلت از ما بعدم خدا اینو خودش یه خواهر شده.
خب واسه همین گفته حرف دومش اشکال داشتی که اونجا گفتم بتونی گفتم از اول باید بگی فضولی نیست، اگه گفتی فضولی هست یعنی پذیرفتی اون مانع شرطش که شما منتفیست دیگه نمیتونی بگی حکمان خارجه، حکمان خودش دیگه هست. اون عدنده ای که میان توی فضولی میگن علاز شرطه این رو هم دیگه میگیرم هم اونجا گفتم. ولی برای این حرف دومی درسته، این حرفی که دوم گفتی حرف اول نه، چون خود اصل حرفش تیخه بود که فضوله نیست. اما بعد والا لعن سلم نا حکمان خارجه بله اون حرف حرف درستی نبود و با حرف اینجا شبلت منافات داره و حرف همینجا درسته. ما نمیتونیم این تفکیک رو انجام بدیم چون لازمش تفکیک بین منطوق و مفهوم توی یه دلیلی و این قابل پذیرش نیست. خب دیگه
اشکالی
که
فرمودید
به شیخ خود شیخ فرمودید اذن مخرجه نیروی انداری تو نبیدی نسته
شیخ در جواب کنید کدوم؟ اشکالی فرمودید به شیخ
یا آقا نه خود شیخ میگه فضولی نیست. منم گفتم این درسته، اونجای حرف دیگه هم میزد میگفت اگر اونجا گفت اگه فضولی هم باشد حکمر خارج است، میگونی اون حرف درسته و الا حرف خودش حرف اولش بود قابل قبول بود، حرف اینجا هم درسته، این هم با اون منافات نداره.
اشکال
حواشی دو اشکال حواشی به اون نه اشکالی که اینجا گفتیم اشکال نبود. اینجا شیخ بعدش اینجور بود که اگر اینا درست باشه لازمش اینه که ما بگیم مطلق رضا درسته ولی اصحاب ملتزم نیستن، که انه مختزی وجود داره ولی اجماع اصحاب میاد مانع بشه. موحشین اینو گفتن که حالا اونایی که گفتن البته که حتی اگه این اجماع هم بگید نباشه باز مقتضی برای تصحیح این معامله وجود نداره. این ایراد این نکته اضافه بود. ایرادی گفتم شیخ نباید او مقارنه بگم چون قبلا گفتم اصلا مقارنه موضوعا فضولی نیست. نه این که بعد از بس ظاهره، اون اول که میخواد قیاس استثنایی رو بگه بگه لو کان اینطور یم بقی الیغال به کفایت وقوع مطلق رضا چه مقارن چه صادق. اینجا میگه مقارن نباید میگفتی، بعد میگفتی یم بقی الیغال به کفایت وقوع مثل ذالک صادقه، بل اصحاب ملتزم نیستن به کفایت وقوع مثل ذالک سابقا، پس در نتیجه استرف رضاعت باطنی معامل تحصیل میشه. منافات باجم دو تا این داده، یه حرف اینه که اونجا دو تا صحبت کرد اون لو سلم نای دوم اگه درست میشد با اینجا منافات داشت ولی همون جمعه لو سلم نای درست میشد. یکی همی که شما که حرف اولی بود که از اولا موضوعا فضولی نیستن دیگه هی نمید اینجا پای عربه باردی و مقارن و اینا رو به وسط بکشید، چون اون مسئله خود اصلا عربه باردی و رضاعت مقارن جزء فضولی نیستن، خارج از فضولی. اونایی که میگفتن فضولی باید بگید. خب یه مطلبی رو قبلا زین صحیحه محمد ابن قیس گفتیم، بعد میگفتی چرا یادم خیلی هم مصر بودید و این چراتون میگفت زب میرسید حالا رسید صحیحه محمد بن قیس کی یادشه؟
یک پسر مالک جاریه این به مالک این رو در آخر سالس استیلاد کرده بود از اون بریده و بعد مالک آمده به سید ارزم میگفت با امار امنی به غیر ازمی بعد تخواستم محاصره کردم رفتم شد تعلیم حضرت علی به نفع سید ارزم کنید کرد بعد سید آخر اعتماد کرد
آره دیگه
هم بچه رو
یعنی گفتش که انم معامله
باطل بوده
مالک راضی نبوده دیگه اجازه نده پس حالا که اجازه نده معامله باطل بوده معامله باطل بوده زنه مال کی میشه؟ سید اول ولی دم که خب وقتی درست نده نمازش هم میشه مال سید اول چون معامله باطل بوده اصلا نمازش هم میشه مال خودش بعد این رفت مناشده کرد بعدش
بعد به اعتماس حضرت که حضرت فرمودن که پسرش رو که به دلیل فروخته بگیر و بگیر به گروگان بگیر تا اون اجازه بده و بگیر این هم همین کار کرد و
حالا گروگان تفسیر خودش گفت برو بگو خب باشه پسرشو بگیر باید بدون حضر من معامله کرده من ضرر کرده بعدش هم بعد امام آقا گفت بعد چی شد؟
بعد گفت تنفیذ کرد
سیر اول تنفیذ کرد بعد بابای اومد گفت که بچه هم آزاد
خود
نمیدن
باید که تنفیذ بکنه بعد هم تنفیذ کرد و
بعد اونجا چند تا جهت داشت این صحیح محمد قیس این که معلوم شد به فضولی باطل نبوده دلیل صحت به فضولی بود چرا؟ چون اگر تنفیذ کنه معامله اول درست میشه دیگه این یه قسمت دوباره یه جای دیگه به این استدلال کردیم که کشف مقتضای روایت کشف چرا؟ آره چون اگر نقل بود واسه این برفرض هم تمدید کنه بچه ما تو نیست چون نماهات بعد الافت قبل اجازه هم دیگه واسه به خاطر همین ها بود که شیخ مصران کشف و حکمی ولی هم نقلی میشون درسته؟ این هم یه قسمت یه قسمت دیگه که مشکل داشت بعد که اونجا گفتم به تو گفتم که یه گیری که داره اینه که اینجا ظاهرش اجازه بعد رده چون اول اومد معامله رو رد کرد بعدش حضرت هم تنگه اون رد حکم کرد بعد این مناشده کرد بعد دوباره اجازه داره میشه اجازه بعد رد بعد اجازه بعد رد نافذ نیست بعد شما اونجا میگفتید که چرا اجازه بعد رد نافذ نیست گفتم مفصل بحثش میاد ولی یه اشاره به جوابش هم کردم ولی اینو بعد میپرسم کیا چی بعد اون جاش اینجاست که چرا اجازه بعد از رد نافذ نیست مجموعا سه دلیل اقامه شده برای این که اجازه بعد از رد نافذ نیست شیخ یکیشو قبول نداره دوتاشو قبول نداره دلیل اول اجماع هست برای این که اجازه بعد از رد نافذیه داره دلیل دوم اینه که قبلا بهتون گفتم وقتی که ارکان امر رو بخوای حساب کنی طبق نقل و کشف حکمی اجازه خودش یه پایه عقده چون یه پایه عقد مثلا ایجاب فروشنده است یه پایه عقد هم قبول خریداره اون فضولی که کاری نبوده مالک اصلی قبولش مهمه بنابراین یه رکنه میشه ایجاب فروشنده یه رکنه میشه اجازه مالک ثمن بعد بین ارکان عقد اگر یادتونه ردی فسخی چیزی اتفاق میفته معامله باطل وقتی که طرف ایجاب رو خونده بعد قبل از اینکه مالک اصلی اجازه بده ردی اتفاق افتاده پس فسخ بین ارکان معامله بگید صورت گرفته دیگه اون قبول بعدی فایده ای نداره اگه میخوام دوباره باید عقد بخونم یادتونه اینم دلیل دوم حتی این دلیل دوم رو نقل و کشف حکمیه ولی رو کشف حقیقی دیگه اجازه رکن عقد نیستش طرف دیگه عقد نیست طرفین همونان که توی عقد گفته شدن، این یک شرط متأخره یا برمیگردوننش به تعقبی که مقارن بوده تو قول که بود. ولی شیخ چون غالب کشف حکمیه این دلیل هم میپسته. سب کن چی؟ بذارا تا آخر برم بعد. این هم دلیل دومه که قبلن هم داشتیم، یکم اجماع. دلیل سوم قضیه الناس مسلطون علا همواله. خب این مسلط برمالش بوده، اومده رد کرده، بنابراین اجازه بعدی فایده ای نداره. این دلیل سوم شیخ قبول نداره، چون بعد اول روایت در مقام بیان چیه بعد شما اطلاق گیری کنید. این در مقام بیان اینه که اگر اموالی بر مال شما داشتی، تو بر مال خودت تسلط داری، از این جهت در مقام بیان. اما از جهت احکامش که کجا معامله نافذه کجا معامله باطله، از این جهات اطلاقی نداره. به قرآن خویی عاشق جهات اطلاق افرادی داره ولی اطلاق احوالی نداره. مثلا با این روایت نمیشه که اجازه بعد از رد نافذه یا نافذه. این روایت در مقام بیان این جهات نیست، این میگه مالش اختیارش با خودشی. اما این کلا کجا اجازه نافذه کجا رده، یا یه اول رد کرد بعد از چند وقت اجازه داد حکمش چی میشه، این روایت در مقابل نیست. ولی این دو تا دلیل رو قبول میکنه. از اون ور طرف مقابل صحیحه محمد ابن قیس رو داره که در اونجا کار به صورتی است که انگار حضرت علی داره اجازه بعد از رد رو تصدیق میکنه. اگه یادتون باشه اونجا یک جوابی از امام گفتم اجمالا بتون، ولی گفتم تفصیلا بیان، ولی یه جوابی از امام گفتم. جواب چی بود؟
نه رد قولیه که بعدش اجازه تفصیل بشه، رد غیر قولی.
امام میگه عمده دلیل اجماعه، چون خود همین دلیل دومت هم که میگه دو طرف عقل و رکن عقل اینا مبناییه، اینا روی مبنای نقل و کشف حکمیه. عمده دلیل اجماعه و اجماعی که وجود داشت جایی رو میگفت رد که این رد به قول برسه، و الا صرف گرفتن مری رو که اونجا هم همین بود، چیزی که نگفته بود اومده بود گفته بود بدون اذن من فروخته، بعدم به اصطلاح اون زن و بچه رو برداشته بود برده بود، احتمالا برای این که بتونه یه قیمت بیشتری بگیره، چون داره برای پسرش دیگه میخواد بیاد طرف پول بیشتری که بچه شور بشه. این از این جهت خدمت شما عرض شد. داشتا میگفتم اجماع اونم مال قولیه، یا در قدر متیقنش قولیه، بنابراین اون چیزی در این روایت هست رد مشروع حساب نمیشه که بگیم انشاء بعد از رد بگیم مبتنه، لذا با صحیح معامله ابن قیس هم مشکل نداره. مرحوم آخون میگه اگه این جواب رو قبول کردی، همین جوابی که امام اونجا رو اینجا میگه که اون چیزه که قبول کردی، نکردی نمیتونی با صحیح معامله از کاری بکنی، چون وقتی که اجماع اومدی داره میاد میگه اجازه بعد از رد نافذ نیست، برفرض یه روایتی هم میاد میگه نافذه، اعراض اصحاب تو دقت کن از این مدلول محقق میشه. خب نسبت به این مدلول دیگه روایت حجت نخواهد داشت، اون مدال دیگرش که اعراض نداشت حجت که به یه فضولی بر تبعوض در حجیت میگن به یه فضولی صحیحه کشف این درست، ولی این مقدار که اجماع برخلافشه، لذا یا باید این روایت رو تعویل ببری ولو به صورت تعویل قبول بکنی، یا این که اگه نخواهی تعویل باید این مدلول رو ترک کنی. وقتی یه مدلولی رو اجماع برخلافن نمیشه اون مدلول مرتدن رو، تازه اگه صحیحه باشه بیشتر نمیشه. کلم از دادت صحت و از دادت وحدو، این کارا شیخ اینجوری هم بازم تیر آخر هم اول بزنه. تو بحث دیروز همین بحث که الان خودم کار کرد نیومد بحث کنه اطلاع داره یا نداره، یه دفعه دفعه خلاف اجماع پیدا میاد خلاص، یا که برفرد اطلاق هم داشته باشه نمیشه منتصب شد. الان هم داره زیر آخر اول میزنه. تو نمیتونی با این صحیح محمد ابن قیس از اینکه اجازه بعد از رد نافذ نیست دست بکشی، چون اجماع برخلافه. یا باید اون روایت جوری برقرار کنی که خلاف اجماع بدیل نیاد، یا اگه میخواد خلاف اجماع بدیل اون مدلول باید تعویل بره. روشنه؟ یه اشکال جواب داره اینم بگم و بعد شما بگید و تفسیر کنید. یه امروزی هست که میگه ما سر از کار شما فقها ها در نمیاد. شما تو عقد لازم مثل خدمت شما هر سبت این که کسی کنیزش فروخت، بعد که فروخت پشیمون شد کنیزه رو آورد برگردون و فعلی انجام داد دال بر عدم رضایت، اومدید میاد میگید معامله فسخ میشه، فعل هم هست قول هم هست. بعد اینجا که میرسید صحیح محمد بن قیس میگید فعل طوری نیست، باید قولی باشه تا رد بشه. اگه قولی باید رد بشه اونجا چرا با فعل فسخ رو انجام میدید؟ اگه با فعل فسخ انجام میشه پس تو صحیح محمد بن قیس هم فعلی که دال بر فسخه وجود داره. سوالش رو فهمید؟ شیخ هم جواب میده میگه اونجا هر فعلی نبود. گفتیم اگر کنیز تعالی جما نخونده، اگر کنیز رو بگیره بره باش مباشرت کنه این علامت فسخ کرده، اما تو صحیح محمد قصد که مباشرت نکرد کرده نداره کرده باشه، داره که طرف رو گرفت و با آب غیر اذنی زن و بچه رو برداشت بود، نداره وقتی کرد که یا مثلا عبدی رو فروخت بعدن اومد پسش گرفت برداشت بود و آزاد کرد افتش کرد این رو تو کنیز وقت آره توی کنیز اون توی خدا بیا موزایه اینجا نه حالا یکی دیگه میخوام بگم اینجا که البته اگه بحث ظاهره حالا بخواهیم مطرح کنیم باید بودیم اینجا در قزوین معامله کردن که در جای دیگه خدا بگم یاد افتاد الان یاد افتاد ظاهره حالا مهمه اگر ولی من چیم نه چه اینا یاد آدم میبوده نه آیه اشتهاردی تو درس میگو خدا آشخلیفنا سر درس نه که شیخ هم سر درس بود آشخلیفنا سر درس اینجا که ما درس میداد بعد هم میگه که شیخ میگه میگه ما اونی که گفتیم مثلا کنیزی رو میگیره میره و وضع میکنه گفتیم این فسخه کنیز رو میره میگم کنیز غلامی رو میره آزاد میکنه عتق میکنه گفتیم فسخه نگفتیم هر فعلی که تو صحیح محمد قیس هم نه کنیز رو وعد کرده نه اون کنیز یا ولد رو عتق کرده. حالا بعد ایشون به شوخی میگفت که اگر ظاهر حال در موضوعات حجت باشه تو این قضیه وعدی هم خلاصه باید نگاه کنیم در چه منطقه این بوده. خدا بیاموزه. سلامات راستش بفرست. ولی اون حرفش هم بد نیست. کم کم دارم میزنم که ما اشتباه میکنم. که میگو باید کامل بخونیم. آره الان هی دوباره بحثا برمیگرده بگیم. الان ما اینو نخوندیم دیگه. این که در هر نگفتیم که اگر معامله کرد بعد فسخ کرد مثلا به وقت یا به فلان این داره بر فسخ. مستش که داره حرف اونجا نقض میکنه بگم تو صحیح محمد قیس شما میگید این فعله قول که نبوده پس این اجازه بعد رد نمیشه، رد باید ابراز کنه به خود. بعد نقض میکنه شما اونجا گفتید فعل هم میشه جواب میده اونجا هر فعلی که نگفتید مباشرت بود عتق بود نه هر فعلی که فقط عکس مبی باشه. این هم از علایان این هم خدمت شو از این که این هم مطلب بود که قبلا قول شده بودن که اجازه بعد از رد چرا نافذ نیست و ما با صحیح محمد بن قیس چه کنیم. و اونجا هم یادم بعد از درس شما پرسیدی که همینو پرسیدی هم تو ابن عشقی هم گفتی که اینجا یک لوازمی داره نمیشه به این منتظم شد کدام تمام اینا جواب داره؟ همه رو میشه حل کرد.
یه اشکالی تو محمد ابن قیس بود علاوه بر این، این بود که اجازه الکترونی اصلا نافذ نمیتونه باشه.
اینم ان شاء الله صبر کنید میرسیم. یه وقت اکراه داهیه، یه وقت اکراه حتی قبلا اشاره کرده
بودم
ولی آره قبلا هم گفتم تو قلیت میرفت جایی که داهی باشه اشکال نداره. در نه جام داهیه اینجا به این انگیزه که بچهش رو از دست این بگید آزاد بکنه میاد اجازه میده به یه اول. این داهیه، این که اشکال نداره.
تعریف شیخ از اکراه اون بود که خطری برای خودش یا برای اطرافیانش داشته باشد، یک خطر مثلا اون که واقعا بدون انجام میشه و در اینجا داره
شیخونا این بند خدا حالا درسته شیخ همسایی مرده ولی همونجا هم خودش هم بعد هم تحقیق کرد حکم تکلیفی رو از حکم وضعی و توی قسمت حکم وضعیش اینو گفت که اگر داییش اکراه باشه موجب بطلان نیست. من این مثالم معمولا اینو میزنم، نمیدونم اینو گفتم یا نه. مثلا فرض کن شما بچه داره میره بیمارستان پول نقد میکنه، بعد به خاطر این میری موتورتو میفروشی، تو غالبا راضی نیستی، دوست نداری موتورتو بفروشی، ولی برای اینکه پولو برسونی. این که دایی شما بر این معامله اضطرار باشد، اکراه باشد، دوای مختلف باشد، اینها ضرری به صحت معامله نمیزنند.
منطبقه
تعریف ها هم بهتون گفتم قبلا، یا متن آیه یا روایت نیست، اون چه که تعیین کننده است خود ادله هستن. اگر ادله اقتضایی بکنه ولو تعریف های ما رو نداشته باشن، یا اون تعریف رو توجیه میکنیم یا اگر نتونیم مثلا تعریف رو عوض میکنیم. اونی که حکم میکنه اینه، ما که میگیم تعریف رو میخواد عوض کنیم، توجیه میکنیم، همون جمع گفتیم. بازم میگیم جلوتر هم دوباره میام در این قضیه محمد قیس داییش اکراهه، یعنی برای اینکه بچه‌شو بگید آزاد کنه داره معامله اول اجازه میده. این اشکال نداره، داییه دیگه. اینم بخونیم تنبیه سومشون تموم شد. بفرمایید تنبیه سوم که قولش داده بودیم بالاخره بهش رسیدیم. از شروط اجازه این است که سبقت نگیرد بر اجازه رد. یه چیز خوبی که این کلاس داره و خیلی خوشم میاد این سرعت انتقاله بین مطالب، یعنی خوب مطالب مثلا دو ماه قبل و با الان منتقل میشید به این. و این تو فقه چیز مهمیه، همه این استعدادو ندارن، همه این استعداد ندارن، ولی این استعداد شما کاری نمیکنه، استعداد خدادادیه، فردا قیامت هم باید جواب شد. اون استعداد استعداد که کاش میشه استعداد که دور استعداد که استعداد دور برداشتن نداره، اون فعلیته. این استعدادتون خیلی خوب مثلا منتقل میشی، مثلا روایت میده دو ماه پیش خود این برحالا تطبیق میدید الان به اونجا منتقل میشی یا اشغال میکنید، این خیلی خوبه و این یک استعداد خیلی خوب خوشم میاد. دیروز هم که آیه صرفی داشت برنامه رو میبست، بعد به من گفتش که بیا یه قطع و زن بذاریم برات با یه دونه چیز چی یادم نیست، نوع خامس. آره گفت قطع و زن بذاریم و نوع خامس مکاسب نوع خامس. بعد من گفتم بهش که حالا اینه باید استخاره کنم. بعد من بهش گفتم که آره این کلاسی که ما اینجا الان داریم اینا خیلی استعدادشون خوب، من خیلی خوشم میاد از این، یعنی خواهی استعدادی تو فقاهت که دقت مهمه، یکی سرعت انتقال چی؟
یکی شبه سال دیگه
اول
که شما
میاد در قبول میکرد استفاده میگرفتی
اول سال
خب ولی دیگه اینا بعد یه ببین چیز نکن ظرفیت داشته که از این تعریف کنم بعد آره بعد هیچ بهش گفتم اینو، بعد گفتش که نه نظر بچه ها به تغییر کلاسه، نه یعنی برای ما کلن کل استاد یه گفتم اینجا، ولی حالا اینو گفتم دیروز کاره اینجا خیلی خوب هم از این جهت سرقه نیست خیلی خوب.
نظر بچه های کلاس ما
هم گفتن؟ آره نظر چکر شما
گفتن؟ اصلا نظر پایی نشده.
چرا بعد ارتفاع ماشیه؟
اصلا نظر یه علاقی که نیست
نظر نیست نظر نیست
حالا به هر صورت منظور خواستم بگم این خصوصیت خوبی داره چون سرعت انتقالتون از اونجا به اینجا خیلی خوبه. ما تو فقه اینا خیلی مهمه که ما بتونیم سریع بحث رو هم رفت همه هم استاش ندارم. خب بگذاریم از شروط اجازه که قبلا قولشون داده بودیم که میرسیم و رسیدیم این بود انلا یسته و هر رد سابقه بر اجازه ردی نبوده باشه، زیرا اگر رد کرده باشه عقد همون موقع که رد کرد فسخ میشه، دیگه باقی نمیمونه عقدی که بخواد ملحق بشه اجازه. خب به چه دلیل اجازه بعد رد نافذ نیست؟ و دلیل مبتداست خبرش میاد و دلیل علیه یک بعد از ظهور الاجماع. امام میگه مهمترین دلیل همینه، چون دلیل سوم که اصلا غلطه خود شیخ هم میگه، دلیل دوم مبناییه، دلیل اصلی همینه اجماعه. و این قشنگه که حتی طرفداران کشف حقیقی هم که دلیل دومو نمیتونستن منتظر بشن اجازه بعد از رد را نافذ ندارستن. کشف رو میگه جدیده، از شریف العلماء مازندرانی شروع شده اون کشف حقیقی هم نمیتونستن ظهور دارد اجماع، بلکه تصریح شده به این اجماع در کلام بعض مشایخنا. منظور سید محمد مجاهد است که برای مطلب تصریح این خودش یه دلیل از یک اجماع. بعد ببین میگه بعد از اجماع، یعنی اجماع خودش یه دلیل مستقل کشفیه. خب چرا نمیگید مدرک یه مدرک این دوتا؟ چون میدونیم این هم اگه مدرک دومی بود طرفداران کشف حقیقی دیگه نباید اینو میگفتن، درسته؟ فقط نقلی ها باید میگفتن و کشف حکمی ها. سه قومی هم که اکثرا اصلا قبول ندارن اطلاق احوالی برای الناس مسلطون علی احوالی، پس دلیل اجماع اونا نیست. لذا این اجماع اجماع مدرکی نیست، به همین جد دیگه بعد اجماع نمیگه قبل اجماع، اینا دیگه بلدی دیگه. دو و دلیل مبتدا بود این انه خبرشی و دلیل انه الاجازته انما تجعل و مجیز را یکی از دو طرف عقد. میگه مجیز یعنی دو طبق کشف حکمی و نقل، یه رکن اون فروشنده است مثلا، رکن بعدی که خریدار باشه اون مالک اصلی است که بعد اجازه میده، اینا میشن ارکان. بین این دوتا هرچی بیفته خراب میکنه. بله در کشف حقیقی مجیز ارکان نیست، ارکان خود اون طرف اینه عقل. مثلا این دلیل دوم رو نقل و کشف حکمی یا اجازه مجیز رو یکی از دو طرف عقل میکنه و الا تکلیفی به وفا عقل نخواهد بود، چون وجوب وفا در حق عاقده این تعبیر خوب نیست، باید مالکن تو منظور همون ها در حق مالکن یا منقام مقام مالکن. پس طرفین عقد باید مالکن یا وکلاشون باشن و فروشنده خودش اصیل بود مالک، ولی مشترک فضولی بود مالک نبود. پس رکن بعدی میشه اون خرید مالک اصلی که بعد اجازه میده، اینا میشن دوتا رکن، درسته؟ درسته شیخ ها؟ خب وقتی این طوری شد از شروط صیغه این است که بین دو طرف عقد حاصل نشود چیزی که ثابت کند دو طرف را از صدق عقد، چون عقد معاهده است دو طرف است، پس اگر بینش چیزی بیاد خراب کنه تموم شده رفت. تو کشف حقیقی چون معاهده بین طرفین قرارداد حساب میشه، اگه بعد از عقد قبل از اجازه چیزی بیاد ضربه نمیزنه. ولی در کشف حکمی نه، چون معاهده بین اون فروشنده اصیل با مالک خریدار حساب میشه، یه ردی بیاد وسط خرابش میکنه. این هم دلیل دوم که بنابر کشف حکمی و نه روشنه. دلیل سوم که شیخ هم قبول نداره بگیم مقتضای سلطنت مردم بر اموالشون اینه
که تأثیر بگذارد رد در قطع ارتباط طرف دیگر با ملکش، لذا باقی نمیمونه بعد از رد ما طلح محل اجازه. فتح هم من که انداز مسلطونه درست اطلاق بگی افرادی دارد، این درسته، ولی اطلاق احوالی و احکامی که ندارد. مثلا این روایت کجا در مقام بیان این است که اجازه بعد از رد نافذ است یا نافذ نیست؟ چیزا عجیب غریبی آدم میشنه. و لذا با این که در انداز مسلطونه چهار پنج قول هست، ولی مشهور معتقدم به درد اطلاقات احوالی نمیخوره، چون اصلا در مقام بیان نیست. اینو فقط میگه که افرادی که مالک ایمانند اختیار مالشون دست خودشون، همینو میخواد بگه، یه کاری به حیثیت دیگه نداره. نه هم اشکالی است که اونجا این آیه روحانی پرسید و گفتم که اجمالا جواب امام هم گفتم اینطوری یادمه، ولی گفتم تفسیرش بیا که آقا چطور شما میگید اجازه بعد از رد نافذ نیست؟ تا که در صحیح محمد ابن قیس که اول جلسه هم گفت آقا اینجا اجازه بعد از رد اتفاق افتاده، فروشنده اومد این کنیز و بچه رو برد، تازه حضرت علی هم به نفع او کرد، بعدش اومد اجازه کرد یا خزنده ای کرد دوباره اینو برداشت میکنه، میشه اجازه بعد از رد. نه صحیحه وارد در بیع ولیده که همون صحیحه محمد ابن قیس بود، این ظهور دارد در صحت اجازه بعد از رد. اللهم الا ان یقال، همون جواب است که امام خمینی اینا الان قاعد است و سری از دیوار کنده که رد آفرید.
اینجا مدرمی خونی سلامتی آمد
نه تو خود صحیح محمد ابن قیس، ولی حالا امام هم هست اونجا، همینو میگه و خدمت شما از شرط امام هم داره که رد فعلی مثل اخذ مالی روش بده رد فعلی مثل اخذ مالی این کافی نیست، بلکه باید ابراز کند اون فسخ را با قولی، رد مالی نیست. و دعوا اشکال به این علامه است، شما چجوری میگید؟ یه جا میگید میگید ببینم کنیزه رو گرفت برد، بعد میگید فسخ شد، یه جا دیگه میگید که کافی نیست، این چجوری میشه؟ و دعوا فسخ در اینجا این در این صحیح محمد ابن قیس این اولا نیست از فسخ در عقود لازمه، داره که تصریح کردن به حصول فسخ در عقود لازمه به فتان قسمه که نخونده میدو هستش. بعد جواب میده یک با این دعوارا که اون فعلی که گفتن یحصل و به الفسخ فعل لوازم مالکیت مدیه مثل وضعی اون کنیز یا عتق عبد و کنیز و امثال اینها بود، نه مثل فقط گرفتن مبی، لذا اون حرفی که در بحث عبد همه زدن با حرفی که اینجا زدن منافاتی داره. بر جمله میگید بذار تیر خلاص بهتون بزنم با صحیح محمد قسط نداره، ولی اجماع بر این است که به اصطلاح اجازه بعد از رد نافذ نیست، یا باید صحیح محمد قسط دوری معنامش که خلاف اجماع نشه، یا اگر بخواد خلاف بگید اجماع بشه این مدلول، نه کل روایت ها، این مدلول باید تر بشه چون معرض اون همه هست اصلا، چون صحیح و سنده معنش بیشتره، دقت میکنید نگید خب پس جایی مثل تبعوز مدلوله، اون مدلول که اعراض نداشت صحت عقل فضولی کشف نه که اعراض داشت، این اگه باشه اعراض داشت. خلاصه تیر خلاص رو تون بزنم و ظاهرو هنا در بین فضولی و در جمعی انتظامات به قول آیه اشاری گفت آقا تو طلا تو نکاح اگر بگم رضاعت باطنی عقد است، کراهت باطنی فسخ است، اصلا روز ده دفعه باید طلا و نکاح اتفاق میفته، درسته؟ همچه به اینا نیست، ابراز میکنم ظاهر در بین فضولی و در تمامی التزامات اینه که عدم اون اعتبار، عدم اعتبار خبر ظاهره، اعتباری نیست به اون اجازه‌ای که واقع شود عقیباً فرض. این اجازه فایده نداره، لذا اگرم تسلیم بشیم که ظهور دارد روایت این صحیحه محمد ابن قیس در خلاف این اجماع، باید یا طرح بشه این مقعده همش دار این مدلولش، به خاطر چی؟ اعراض اصحاب بعضشون صحیح است و هم شدیدتر میشه، یا تعمیل بره بالاخره یکی از این دوتاست، ولی با این نمیشه به اجازه بعد از رد ایراد گرفت و اجازه بعد از رد رو تصحیح کرد. این هم تمام با تنبیه چهار و خود مطالب. من پنج شد